أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف فلا مانع عن إجرائها عقلا ما حكم العقل وعموم النقل. در مقدمه سوم یا مقدمه چهارم مرحوم آخون فرمودن سه مطلب رو باید بررسی بکنیم. بررسی مطلب اول تمام شد. مطلب دوم این بود که در مقدمه چهارم گفتن رجوع به اصول عملیه جایز نیست. حالا میخواییم این رو بررسی کنیم ببینیم که آیا رجوع به اصول عملیه جایزه یا جایز نیست. به طور کلی میفرماین این اصول عملیه ای که ما داریم سه قسمه. بعضی از اصول عملیه فقط مثبت یک تکلیفن، اثبات کننده یک تکلیفن، مثل اصالت الاحتیاط. اصالت الاحتیاط در هر موردی که جاری بشود مثبت تکلیف کامل. بعضی از اصول عملیه فقط نافی تکلیفن، مانند اصالت البراءه که نافی تکلیف و نفی کننده است. ما در مواردی که شک میکنیم یک شیء واجبه یا نه، اصالت البراءه نفی وجوب میکنه. در مواردی که شک میکنیم حرام یا نه، اصالت البراءه نفی حرمت میکنه. و یک سری اصول داریم که در بعضی از موارد مثبت تکلیفن و در بعضی از موارد نافی تکلیفن، مثل استصحاب. استصحاب اگر حالت سابقش وجود یک تکلیف باشه خودش هم میشود مثبت تکلیف. اگر حالت سابقش نبود یک تکلیفی باشه این استصحاب هم میشه از اصول نافیه. بنابراین اصول عملیه بعضی هاشون مثبت هم همیشه، بعضی هاشون نافی هم همیشه، و برخی گاهی اوقات مثبت هم و گاهی اوقات نافی. حالا مرحوم آخون می فرمان ما همه اینها رو بررسی می کنیم، منتها دیگه در دو دسته بررسی می کنیم. یکی این که آیا اجراء اصول مثبته اشکالی داره یا نه. دوم این که آیا اجراء اصول نافیه اون مانعی دارد یا خیر. وقتی حکم این دو صورت رو بیان کردیم طبعا دیگه حکم اون اصولی که در بعضی از موارد مثبت هست در بعضی از موارد نافی روشن میشه. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در کتاب رسائل ایشون فرموده است که نه اصول مثبته رو ما میتوانیم جاری کنیم و نه اصول نافیه را. اما اصول مثبته را فرموده اگر ما بخواهیم اصول مثبته مثل احتیاط یا استصحابی که مثبت تکلیف باشه اجرا بکنیم، این چه بسا مستلزم حرج باشه. در هر موردی بخواهیم اصالت الاحتیاط رو بیاریم یا استصحاب و تکلیف بکنیم، این مستلزم حرج و اصول نافیه را نمیتوانیم جاری کنیم، چون مستلزم مخالفت قطعیه کثیره. در هر موردی که شک میکنیم آیا واجبه یا نه، بخواهیم اصالت البراءه رو جاری بکنیم، این نمیشه. مستلزم این است که یقین پیدا بکنیم به مخالفت کثیره قطعیه. این بیان شیخ در رسائل. اما مرحوم آخوند میفرمایند به نظر ما هم اصول مثبته جاری میشوند و هم اصول نافیه جاری میشه. دلیلی که مرحوم آخوند میارند میفرمایند اما به نسبه الى الاصول المثبته مقتضی جریان موجوده و مانعی از جریان هم وجود نداره. مقتضی موجوده، مانع هم مفقوده. اصالت الاحتیاط که حکم عقل به احتیاطه. خب الان ما که علم اجمالی داریم به یک سری از تکالی، اصالت الاحتیاط مقتضیش موجوده، مقتضیش هم حکم عقله. عقل دیگه اینجایی که علم اجمالی داری به یک سری از تکالیف احتیاط باید بکنی. مانعی هم از تکالیف وجود نداره. اینجا چیزی که بخواب عرض می شود که مانع باشد از تکالی، مانع باشد اجرای اصالت الاحتیاط، ما نداریم. مانع یا اون مسئله علم اجمالی باید مانع باشه، بگیم آقا همین علم اجمالی مانع باشه، اون که مانعیت نداره، چون تنافی بین این دوتا وجود نداره. علم اجمالی داریم، از یک طرف هم ما بیاییم احتیاط بکنیم. مسئله احتمام شاهد تکالی، اونم مانعیت نداره. اجماع، اونم مانعیت نداره. چیزی که مانع از اجرای اصول عملیه باشه نیست. و همچنین در استصحابی که مثبت تکلیفه، مرحوم آخوند میفرماید استصحاب مثبت تکلیف، مثلا نماز جمعه در زمان حضور ائمه معصومین علیهم السلام واجب بوده. حالا شک میکنیم واجبه یا نه؟ با وجود علم اجمالی به یک سری از تکالیف اگر آمدیم استصحاب کردیم، این مانعی نداره. چرا مانعی نداره؟ میفرمایند چون، یعنی اشکالی نداره، چون مقتضیش موجوده، مانعش هم مفقوده. مقتضیش از باب اینکه این روایت لا تنقض الیقین به شک، این عمومیت داره. این دلیل نقلی که دلیل برای حجیت استصحابه، این عمومیت داره. و وقتی که عمومیت داشت، مقتضی استصحاب موجوده. مانع که همان علم اجمالی یا احتمام شارع یا مسئله اجماع، اونم مانعیت نداره. مرحوم آخوند میفرماید ما در چنین بحثی که در مقدمه اولا گفتیم علم اجمالی داریم به یک سری از تکالیف، در اینجا میگیم استصحاب مثبت تکلیف جاری میشود، ولو این که در غیر از ما نحنفی، بگیم در اطراف علم اجمالی استصحاب جریان نداره. فرض کنید اونجایی که ما علم اجمالی داریم به یکی این که یکی از این دوتا ظرف نجس شده، قبلن هم هر دو تا ظرف حالت سابقه طهارت دارن. خب اینجا میگن ما نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، بگیم استصحاب جاری کنیم این ظرف قبلن پاک بوده حالا استصحاب کنیم پاک بودن او را، اون ظرف دوم هم بگیم قبلن پاک بوده حالا استصحاب بکنیم پاک بودن او را. در چنین مواردی در اطراف علم اجمالی استصحاب جریان ندارد، به همون دلیلی که شیخ انصاری در رسائل فرمود که مستلزم تناقض صدر و ذیل در دلیل استصحاب میشه. در دلیل استصحاب صدر دلیل میگوید نقض یقین به شرط حرام لا تنقض یقین، در ذیلش میگوید بل تنقضه یا در بعضی از روایات انقضه به یقین آخر. این به یقین آخر را گفتن اعم از یقین تفصیلی و یقین اجمالی. خب حالا که اعم از یقین تفصیلی و یقین اجمالیه، صدر روایت میگه لا تنقض یقین، اینجا این ظرف حالت سابقش طهارته، لا تنقض یقین حکم بکن به طهارت، یقین سابق نقض و حرام نقض بکنی. زید روایت میگه انقض رو به یقین آخر، یقین هم اهم از یقین تفصیلی و اجمالیه، پس زید روایت میگه واجب اون یقین رو چه کنی؟ نقض بکنی. صدر روایت میگه حرام است نقض، زید روایت میگه نقض چیه؟ واجبه. و این رو در همین جلد دومی کفایه دو سه مورد مرحوم آخون این مسئله رو متعرض شدن که اصلش هم مال مرحوم شیخ انصاریه که در اطراف علم اجمالی اگر بخواد استصحاب جاری بشود این مستلزم تناقض بین صدر و ذیل در دلیل استصحاب. البته خود مرحوم آخون برای اینکه استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نشه از یه راه دیگری وارد شدن، این راه مرحوم شیخ. معذاره مرحوم آخون میفرماین ما اگر در موارد دیگر از علم اجمالی در اطراف علم اجمالی ما استصحاب رو جاری ندانیم، اما در ما نهنفی استصحاب مثبت تکلیف را جاری می دانیم. چرا؟ می فرمایم که در اون مواردی که در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نیست، به دلیل این است که در همه اطراف علم اجمالی شک ما شک فعلیه نه شک تقدیریه. الان دو تا ظرف داریم، این دو تا ظرف حالت سابقه هر دوش طهارته. الان علم اجمالی داریم به نجاست، در نتیجه بالفعل شک داریم این ظرف نجسون املا و همچنین ظرف دیگر نجسون املا. و استصحاب در چنین موردی که شک در همه اطراف علم اجمالی فعلی باشد جاری نمیشه، اما اگر در اطراف یک علم اجمالی شک در بعضی از اطرافش فعلی باشد اما در اطراف دیگر اصلا مورد توجه و مورد التفات انسان واقع نباشه، اونجا استصحاب چه اشکالی داره جاری بشه؟ در مواردی که در اطراف علم اجمالی نسبت به بعضی از اطراف شک به مرحله فعلیت برسد اما بعض از اطراف دیگر یا اصلا شکی نباشد چون اصلا مورد توجه انسان نیست، یا اگرم شکی هست شک تقدیریه، مرحوم آخو میفرماید اینجا دیگه مسئله تناقض به وجود نمیاد، اینجا دیگه اجرای استصحاب و اصل استصحاب و مثبت تقلید معنی نداره و میفرماید ما نحنفی از همین قبیله. در ما نحنفی مجتهد الان نمیدونه آیا نماز جمعه واجبه یا نه، دیگه خب در زمان حضور معصوم واجب بوده، الان شک میکند نماز جمعه واجبه یا نه، هست نسبت به این طرف از اطراف علم اجمالیش شکش میشه، شک چی؟ فعلی. استصحاب جاری میکند، استصحاب مثبت تکلیفه، در حالی که دقیقه اطراف فرض کنه اصلا دعای در رؤیت الهلال یا موارد مشکوکه دیگر اصلا ممکن مجتهد نسبت به اونها التفاتی پیدا نکنه. این بیان مرحوم آخوند در این که چرا استصحاب مثبت تکلیف در خصوص این علم اجمالی جاری میشه اما در موارد علم اجمالی دیگر در اطراف علم اجمالی استصحاب جریان پیدا نمی کنه. بعد یک فهم دارم که فهم رو در تفسیر عرض می کنیم. بعد میان شروع می کنم به این که چرا اصول نافیه جریان داره. می فرماید به همان دلیلی که ما گفتیم اصول مثبت جریان داره، اصول نافیه هم جریان داره. چرا؟ به دلیل اینکه مقتضیش موجود است و مانعی نه مانع عقلی و نه مانع شرعی در اینجا وجود نداره. برای توضیح این مطلب می‌فرمایند که ما وقتی آمدیم اصول مثبت رو جاری کردیم. خوب دقت کنیم، فرض کنیم حالا ما هزار مورد داریم از اطراف علم اجمالی در مانند رو بیم. وقتی آمدیم اصول مثبته رو جاری کردیم، این اصول مثبته مثلا حدود 500 مورد رو اشباع میکنه. یک، آمدیم اون مواردی که علم تفسیری هم میتونیم بهش پیدا کنیم، 10 مورد 20 مورد او رو هم زمینه کردیم و سالسن آمدیم مواردی را که دلیل علمی هم برش قائم شده مثل خبر وارد و اینها اونم به زمینه کردیم، اونم مثلا 200 مورد میشه. مرحوم آخون میفرماید وقتی ما این ستا را اصول مثبته را دلیل علمی را مقداری که تفصیلا معلومه اینا را به هم زمینه کردیم، اون مقداری که مقدار معلوم بل اجمال ما را تشکیل میدهد او رو پر میکنه و در نتیجه در بقیه موارد اجرای اصالت البلاغه و اصول نافیه اشکالی یا میفرمایند اصلا در اینجا به برکت اصول مثبته و زمینه کردن این دوتا مطلبی که الان بیان کردیم اون علم اجمالی ما منحل میشه. وقتی که منحل شد در غیر از این ستا، یعنی در اصول مثبته و موارد این که علم تفسیری پیدا کنیم و مواردی که دلیل علمی باشه، در خارج از این سه مورد ما اصالت البراءه رو جاری میکنیم، چون علم اجمالی کبیر ما با اینها میاد منحل میشه. یعنی اینا میان اون مقدار معلوم بل اجمال رو پر میکنن، اون یا اگر همه او رو هم پر نکنن یه مقدار اعظم او رو پر میکنن یه مقداری هم که باقی میمانه اونجا دیگه اشکالی نداره که ما اصول نافیه رو جاری بکنیم. این خلاصه بیان مرحوم آخوند در اجراء اصول نافیه. و بعد میان در اینجا یک اشکالی که مرحوم شیخ انصاری که مشهور وارد کردن، اون اشکال رو هم در اینجا مرحوم آخوند وارد میکنن که اون رو در تفسیر عرض میکنیم. تا اینجا مطلب دوم از مقدمه رابعه تمام میشه. و اما رجوع الى الاصول، این شروع در مطلب دوم از مقدمه رابعه است. رجوع به اصول عملیه، هر که سه جور اصل داریم، یک اصلی که فقط مثبته، یک اصلی که فقط نافی تکلیفه، یک اصلی که در بعضی از موارد مثبت و در بعضی از موارد نافی. این فرمان و به نسبت الال اصول المثبته، نسبت به اصول مثبته. دیگه نظریه شیخ رو هم بیان کردیم، نظر شیخ انصاری که شیخ فرمود نه اصول مثبته جاریه نه اصول نافیه، دلیل هم براش آورد. اما آخون مطمئن همش جاریه، نسبت به اصول مثبته من احتیاطه، که احتیاط مثبت محضه، او استصحاب مثبت لتکلیف، استصحابی که مثبت تکلیفه، استصحاب در بعضی از موارد مثبته در بعضی از موارد نافی، اینجا قیدش آورده استصحابی که مثبته. فلا مانع عن اجرائها، مانعی از اجراء اصول مثبته نیست عقلا. چرا؟ چون مقتضیش موجوده، نه حکم العقل. این حکم العقل مقتضی برای اجرای اصالة الاحتیاط، و عموم نقل مقتضی برای اجرای چیه؟ استصحاب. استصحاب که دلیلش دلیل نقلیه، لا تنقض الیقین بالشک، این عمومیت داره. در چنین مواردی هست که ما علم اجمالی داریم، این موارد رو هم شامل می شود و باید استصحاب بکنیم. خب پس مقتضی موجود، مانع مفقوده. سریه مرحوم آخوند عرض می شود این رو بیشتر باز نمی کنند، اما همین که می فرمایم فلا مانع من اجرائها عقلا، این علاوه این که مقتضی موجوده مانع هم مفقوده، که بیان مفقود بودن مانع هم عرض کردیم. مانع رو شما چی می خواهید بگیم؟ علم اجمالی؟ علم اجمالی که با استصحاب مثبت یا با اصالت الاحتیاط تنافی ندارن با هم، به قول شما معیدشم شاید باشه. عرض می کنم شار احتمال رو تکالیف داره، اونم باز با این همراهه، بین احتمال شارع یا اجماع بر این که احمال احکام جایز نیست و اجراء اصول مثبتش تنافی وجود نداره. درسته. خیلی ما در خصوص اصول مثبته میگیم، در خصوص بله حالا عرض میکنیم، در خصوص اصول مثبته عرض میشود که میگیم اصول مثبته جاریه. حالا فرض کنیم اگر از 100 مورد 10 موردش موجه اصول حرجه، خب همون 10 مورد رو بر کنار بگذاریم، یا 20 مورد موجب اختلال نظامه، اون 20 مورد رو بر کنار بگذاریم، اما اصل اجرا به طور کلی رو ما نمیتونیم بگیم. فرض بکنیم حالا در این یه دونه مورد ما بخواهیم اصالت به احتیاج اجرا بکنیم، چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره. بله؟ درست. چرا؟ خیلی خوب. نه دقت کنید، این نکته رو دقت کنید که الان داریم فی مورد مورد موردن داریم مخواهیم بخونیم، بخواهیم ببینیم که آیا اجراء اصول عملیتی کل مورد مورد که یکی از همین اصول احتیاطه، این احتیاط یه احتیاط تام نیست، احتیاط تام در مطلب اول خوندیم ما، در مطلب اول گفتیم آقا تمام اصلا کار اصول نداریم ما، کاری به مورد مورد نداریم، بگیم در همه مسائل به طور کلی باید احتیاط بکنیم. این میشه احتیاط کام. اما این احتیاطی که داریم میخونیم، مثلا فرض کنید که با در هر مورد خاص با وجود شرایط اصالت و احتیاط آیا میتونیم احتیاط بکنیم یا نمیتونیم احتیاط بکنیم؟ احتیاط احتیاط تام نیست. ببینید حتی اون روز هم عرض کردیم فرق بین این احتیاط تام و احتیاط فی مسئلت یا فی مورد واحد اینه: شما ممکنه که در یه موردی شک دارید در این که آیا دعا در رؤیت الهلال واجبه یا نه. خوب دقت کنید، احتیاط تام میگه بله اینکه شک دارید، اما عقل میگه روی قاعده احتیاط تام که باید دعا در رؤیت الهلال واجبه. اما رو اصالت الاحتیاط چی؟ نه، اصالت الاحتیاط میگه اونجایی که شما شک در مکلف و بهداری احتیاط بکن، بنابراین اونجایی که شک در تکلیف داری احتیاط نیست. هم احتیاط تام یعنی احتیاط هم در شک در مکلف و بهداری، هم در شک در تکلیف، در همه موارد. اما احتیاط فی مورد و فی مسئله، یعنی احتیاط در خصوص در شک در مکلف بوده. لذا هر مورد رو باید بررسی کنید. ببین ما این مورد شک در تکلیف جای اصالت البراءه، شک در مکلف بوده، شبهه تحریمیت، شبهه وجوبیت، اون مواردی که بیان کردم قبلا یا بعدا بیان میکنم. فعلا داریم یه رو میخونیم. در چنین موارد خاصی مرحوم آخون زنان اسر و حرج لازم نمید. اونی که موجب اختلال نظام یا اسر و حرج اون احتیاط تامه. اما در تمام اینا ما 30 مورد شاید پیدا بکنیم که مورد اصالت الاحتیاط این چنینی باشه، اون هم مورد اسر و حرج، اون هم موجب اختلال نظامه. ایرون اشکال به شیخه، شیخ اشکال کرد، شیخ فرمود که موجب اسر و حرج، شیخ میفرمان موجب اسر و حرج. هازا یعنی خود هازا، ولو قیل به عدم جریان الاستصحاب فی اطراف العلم الاجمالی، یعنی ما استصحاب مثبت رو جاری میدانیم، ولو اینکه بیایم بگیم استصحاب در سایر موارد در اطراف علم اجمالی جاری نیست. خب در موارد دیگه چرا استصحاب جاری نیست؟ لفترام شمول دلیلهی لها، چون لازم دارد شمول دلیل استصحاب لها اطراف المجماری را مستلزم تناقض در مدلول دلیل استصحابه. حالا بیان میکنه مرحوم آخون تناقض رو، بداهت مدلول دلیل همون دلیل استصحابه، بداهت تناقض حرمت نقض فی کل من هما، چون بدیهی که تناقض دارد حرمت نقض در هر کدام یکی از این اطراف به مقتضا لا تنقض. الان علم اجمالی داریم یکی از این دو تا ظرف نجفه، حالت سابقه هر دو هم چیه؟ طهارت. لا تنقض میگه نقض یقین حرامه. خب این با این حرمت نقض با وجوب نقض در بعض اطراف، چون علم اجمالی داریم به نجاست یکی از اینا، این علم اجمالی میگه یکی از اینا رو قطعا باید بگی نجسه، این با این وجوب تناقض دارد. کما هو این وجوب قضیت و ولیکن تنقض هو به یقین آخره، این تنقض هو از این استفاده میشه که اگه یقین دیگر پیدا کردی و گفتیم قبل از این یقین دیگر هم اهم از یقین تفصیلی و یقین اجمالی باید نقض بکنیم. و ذاله یعنی شما چرا گفتید اگر در موارد دیگر در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نشه اما در اینجا جاری میشه؟ ذاله بیان این مطلبه، میفرماد لأنه انما یلزم، لأن این تناقض لازم میاد فیما اذا کان شکو فی اطرافهی، شک در اطراف علم اجمالی فعلی جد. الان بالفعل شک دارن این ظرف نجسه یا نه، و شک دارن اون ظرف هم نجسه یا نه. و اما از آلم یکون کذاله، این اگر شک فعلی نباشه و لم یکون شک و فعلا الا فی بعض اطرافه، بلکه شک فقط در بعضی از اطراف علم اجمالی باشه و کان بعض و اطراف الاخر، بعضی از اطراف دیگر غیر ملتفت الیه فعلا اصلا التفاتی به اون نیست، بالفعل اصلا کما هوه، هوه یعنی این که بعضی از اطراف مورد توجه نیست. حال المجتهد فی مقام استنباط الاحکام، مجتهد وقتی که میخواد استنباط کنه ببینه آیا در زمان غیبت نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، اصلا کاری نداره به دعای در رؤیت الهلال، ارزشی او نداره، کاری نداره مثلا به اینکه آیا تسبیحات اربعه در نماز یه بار خونده میشه یا یه بار، کاری به اون نداره، کاری نداره به اینکه آیا خمر نجسه یا نه. وقتی متمرکز در اینکه استنباط میخواد بکنه دعا نماز جمعه در زمان غیبت واجبه یا نه، هیچ توجهی به تکالیف و اطراف دیگر علم اجمالیش نداره. کما لایق که مطلب روشنه، بله شک فعلی معناش این است که الان که من علم اجمالی پیدا کردم یکی از این دو تا ضرب نجسه، همین الان بالفعل شک دارم آیا این ضرب نجسه و همچنین شک دارم که آیا این ضرب نجس شده یا نه. اما در مانعنوی الان مجتهد داره راجع به نماز جمعه بخواد استنباط بکنه، اصلا توجهی به دعای و رؤیت الهلال نداره. در اینجا اصلا نمیتونه بگیم آقا تو متوجه یه ظرف باش، کاری به ظرف دیگه نداشته باش، نه، مگر اینکه اون ظرف از محل ابتلا خارج باشه که در رسائل خوندی. این الان هر دو مورد ابتلاشه. در مانعنفی این چنین نیست، در مانعنفی اونی که الان مورد ابتلاش هست در مقام استنباط مسئله نماز جمعه است، های دعای در رؤیت الهلال نداره. لذا این میشود بگیم که نسبت به این شک میشود فعلی، اما نسبت به بقیه نه تنها شک ندارد بلکه اصلا نسبت به او جاهل بسیطه، جهل بسیط داره، اصلا توجه و التفاتی نداره. بله کدوم نداره؟ الان احتیاط الان داریم استصحاب رو میگیم، کاری که احتیاط نداریم، ما الان فقط نفس اون متمرکز در استصحاب. الان آخوند میخواد یه حرف رو بزنه، میخواد بگه اگر در این جایی که شک دارید، یکی علم دارید، یکی از این دوتا ظرف نجسه، همان بیان بگن در اینجا استصحاب جاری نیست و ما هم میگیم جاری نیست، چون تناقض لازم داره. اما در ما لحنوکی با وجود اینکه یک علم اجمالی کبیر دارد مجتهد به یک سری از تکالیف، اما در خصوص مثلا نماز جمعه میتونه استصحاب جاری کنه. چرا؟ میفرماید در اونجایی که مسئله ظروف شک در اطراف علم اجمالی به مرحله چی رسیده؟ فعلیت. نه الان هر دو مورد ابتلا شد، اما در اینجا الان اونی که مورد ابتلا و توجهش هست فقط مثلا نماز جمعه. در استنباط در خصوص نماز جمعه حالا دخلی نداره که دعا در رؤیت الهلال واجب باشد یا نباشد. باز به یه بیان دیگر دقت بفرمایید، ما الان در این دو تا ظرف اگر الان مجتهد شک می کند که این ظرف نجسه یا نه، خوب دقت کنید این نکته رو، این شکش مرتبط به اون شک در ظرف دیگره، یعنی اگر اون ظرف دیگر رو کسی برداره دور بیاندازه، اصلا به طور کلی علم اجمالی ما همه از بین میره. این شک در این که آیا این ظرف نجسه یا نه با شک که در نجاست ظرف دیگر با یک دیگر چی داره؟ ارتباط داره. اما در مقام استنباط مشهد وقتی داره استنباط میکنی که آیا نماز جمعه در زمان غیبت واجبه یا نه، شک که در این وجود هیچ ارتباطی با شک که در وجود دعای در رؤیت الهلال نداره. هیچ ارتباطی با نجاست خمر نداره، با سوال تکالیف نداره، و لذا حالا که ارتباط ندارد مجتهد میتونه نسبت به مواردی که کاملا بی‌ارتباط باشه. اصلا بگه آقا من میخوام در شریعت فقط یه دونه حکم استنباط بکنم، یه دونه حکم میخوام راجع به نمازجمعه فقط استنباط کنم، بقیه‌اش هم دیگه مورد نیاز من نیست اصلا. چه اشکال داره استصحاب بکنم بگه در زمان حضور نماز، در زمان حضور امام نمازجمعه واجب بوده، حالا بله نه چه علمی اجمالی هست. ببینید آقا مجتهد الان که می نشیند روی کرسی استنباط میگه انی اعلم و اجمالا به وجود یک سری از تکالیف واجب محرمه در شریعت. علم اجمالی هست درست؟ علم اجمالی که دارد حالا میاد الان می نشینه میگه خب من میخوام استصحاب کنم وجود نمازجمعه رو. آخوند میگه اینجا اشکالی نداره، این استصحاب در این علم اجمالی در این طرفش که الان براش فعلیت داره جاریه، چون شک که در اطراف دیگر محل فعلیت نرسیده. چرا؟ به خاطر هم عدم ارتباطی که عرض کردیم. البته حالا یه فهمی داره، اون فهم رو هم توضیح بدیم. حالا دقت کنید، حالا که نسبت به اطراف دیگر ارتباط ندارد، فلا یکاد یلزم و ذالک، یعنی فلا یکاد یلزم و چی؟ تناقض. فا این قضیت لا تنقض لیست هین ازن، هین ازن این حالایی که بعضی از اطراف خیر و ملتفت الیه، لیست الا حرمت نقض فی خصوص طرف المشهور، در خصوص این طرف نقض حرامه. و لیس فیه علم بالانتقاد، علم به انتقاد در خصوص این طرف مشکوک ما نداریم. که یلزم التناقض فی مدلول دلیل استصحاب از شمول دلیل استصحاب له این مورد مشکوک را، تناقض دیگه لازم نمیاد. اینجا دیگه ما علم اجمالی که بیاد بگیم، علم اجمالی که بگه آقا نقض واجبه حتی در خصوص این مورد ما نداریم. این خلاصه بیان مرحوم آخونده. بعد یک فرهم دارم، فرهم اشاره به این نکته داره که شما در مقدمه اولا گفتید علم اجمالی داریم به یک سری از تکالیف فعلیه، قید فعلیه آوردیم. خب ممکنه در زمان غیبت نماز جمعه بالفعل حرام باشه، اینم در دایره علم اجمالی شما هست دیگه. شما بگید علم اجمالی داریم به یک سری واجبات به یک سری محرمات، و وقتی اینطور شد دیگه جلوی استصحاب مسلط وجوب نماز جمعه رو این علم اجمالی میگیره قطعا. تا اینجا بحث اصول مسلط تمام شد، میان سراغ اصول نافیه. نمیمه و لمحو، یعنی از همین بیان که ما آمدیم گفتیم قد انتده ثبوت و حکم العقل و عموم النقل بالنسبة الى الاصول نافیه. لمحو یعنی من عدم العلم الاجمالی بالانتقاد، ایشون گفت ولیس فیه علم بالانتقاد. لمحو یعنی من عدم العلم الاجمالی بالانتقاد، که بگیم آقا علم اجمالی به انتقاد نداریم چون از اطراف دیگر قافله، روشن می شود ثبوت حکم عقل و عموم نقل نسبت به اصول نافیه ایزن، و این که لا یلزم محذور لزوم تناقض. اصول نافیه هم اگر جاری بکنیم اینجا تناقضی جاری به وجود نمیاد، چون گفتیم وقتی نسبت به اطراف دیگر غیر ملتفت شد، علم اجمالی به وجود انتقاد در خصوص طرف مشکوک دیگه اثر نداره. بله؟ خب بله بله، حالا اونم دیگه در اینجا ترزند الواقع باید بیاریشون دیگه، که ولی تو الان در دنبالش هم باز این اقدار راضی به همون
شمول دلیل و مثلا تناقض بیان میکنه و انهو بیان برای انقبهت منطور انقبهت اون عموم نقض لا یلزم محذور و لزوم تناقض من شمول دلیل لها از شمول دلیل استثناء لها یعنی نسبت به اطراف اطراف علم اجمالی این لولم یکون هناک مانع عقلا او شرعا من اجرا اصول نافیه اگر یعنی مقتضیش موجوده اگر مانع عقلی یا مانع شرعی وجود نداشته باشه ما میتونیم اصالت البراءه رو جاری کنیم استصحابی هم که نفس تکلیف میکند جاری بکنیم ولا مانع کذالک کذالک یعنی عقلا او شرعا مانعی نداری در چه صورت لو کانت موارد الاصول المصدفه به زمیمت ما علم تفصیلا اگر موارد اصول مصدفه رو بیاریم تو میدان بگیم آقا اطراف علم اجمالی ما حدود 1000 تا 500 تا اصول مصدفه پر میکنیم این یه به زمیمت ما علم تفصیلا یه 20 تا یا 40 تا هم علم تفصیلی داریم به تکالیف دیگه علم تفصیلی داریم به وجوب نماز به وجوب روزه به وجوب حج به وجوب زکات یه موارد اینطوری داریم علم تفصیلی به جمعیت ها موجود اما شما این تصمیم ممکن نیست که لااقل در غیر تکالیف ما علم تفصیلی به بعضی از احکام ولو انگوش شما داریم که باب علم تفصیلی به جمعی احکام خب تا اونجا این هم میزنیمه کنیم پس چی و مطلب سوم هم میزنیمه کنیم او نهزه علیه علمی جون یا اونی که دلیل علمی برش نهزه این قائم شده این مثل خبر وارد اینها خب لوکانت موارد الاصول المصدفه یه مقدار معلوم اجماله اگر این ستا یعنی اصول مصدفه به زمینه اون دوتا اینا به مقدار معلوم بالاجمال بگیم آقا معلوم بالاجمال ما در بین این 1000 تا 700 تا این 700 تا رو هم این ستا پر میکنه یا اگر به اندازه همه مقدار معلوم بالاجمال نباشه بل به مقدار لم یکن معه مجالون به استکشاف ایجاب الاحتیار این یه مقداری که دیگه نسبت به اون مقدار مجالی برای استکشاف احتیار نباشه شما ببینید اگر این را ما 500 تا تکلیف داریم برای اون معلوم نیست اگر بخواهم بگیم همه رو کنار بذاریم این با اون احتمامی که شارع به تکالیف داره سازگاری نداره چون ما خارجم میدونیم شارع مقدس به تکالیفش خیلی احتمام داره دیروز هم خوندیم این احتمام علت میشود در این که ما احتیاط کنیم حالا از ماخون میفرماید وقتی ما اومدیم یه مقداری رو با اون اصول مثبته و اون دوتا زمینه پر کردیم فرض کنیم اون مقداری که باقی میمونه یه 20 مورده حالا تو این 20 مورد هم اگر دیگه احتیاط نشه شارع نقض قرضی برای شارع در اینجا نمیشه یعنی به مقداری نیست که دیگه محل برای استکشاف وجوب احتیاط باشه ولا مانع کذلک لو کانت موارد اصول مصدقه به مقدار معلوم الاجمال یا به مقداری که عمده او رو پر کنه به مقداری که لم یکن با اون مقدار مجالی برای استکشاف ایجاب احتیاط نسبت به بقیه موارد و این لم یکن به ذات المقدار این لم یکن اسم اون به مقدارنه اون مقداری رو که ما از این راه ها فهمیدیم لم یکن به ذات المقدار یعنی به مقدار معلوم به اجمال ما نباشه و من الواضح انهو یختلفو اختلاف الاشخاص و الاحوال یختلفو این مقدار این مقداری رو که ما از این ستا به دست میاریم خوب دقت کنید از اصول مصدقه از دلیل علمی که خبر وارده و یا از علم تفصیلی یک کسی از میگه آقا من علم تفسیری رو 5 تا تکلیف دارم، یک کسی میگه من علم تفسیری رو 20 تا تکلیف دارم، یک کسی میگه من خبر صحیح اعلایی رو معتبر میدانم، یک کسی میگه نه دائره وسیع‌تره خبر موسع معتبره. اختلاف در مبانی باعث میشه که این نگاه چی بشه؟ هم زیاد بشه. و من الواضح انه یعنی این مقدار یختلف و به اختلاف اشخاص و احوال چه توجیه داره. و قد ظهر ذلك روشن شد که ان العلم الاجمالی، اون علم اجمالی که در مقدمه اولا گفتیم به تکالیف ربما ینحل به برکت جریان اصول مصطفی، به برکت جریان اصول مصطفی و تلک زمینه، زمینه کدام بود؟ احسنت و ماهول و تحصیلم و اونشی که دلیل علمی داره. بنابراین وقتی انحلال پیدا کرد، ما از اول گفتیم هر جا علم اجمالی انحلال پیدا کرد دیگه حکمش از بین میره، حکمش وجود احتیاطه، ولا موجب این اذن للاحتیاط عقلا ولا شرعا اصلا کما لا یخفا، وقتی نیست که دیگه موجبی برای احتیاط نیست. این کما ظهره این اشکالیست که شیخ مشهور کرده، این رو فردا توضیح میدیم انشاءالله، فردا هم میخونیم بحث تمام میشه، از روز سه‌شنبه بحث اصالت البراءه رو انشاءالله شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.